أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظه. قائده وناصره ودليلا وغيده حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. به مناسبت این تذکری که آقای ایزد پناه دادن، من یه مسئله شرعی رو عرض بکنم. اگر انسان نسبت به مالی که ملک او نیست یا مالک دارد یا حالت وقف داره، اگر به خاطر بیتوجهی، به خاطر بی اهمیتی به این مال یه صدمه‌ای وارد بکنه، ضامن میشه و باید بپردازه ما به تفاوت ارزش قبل از این صدمه و لطمه رو با بعدش، ولو مقدارش اندک باشه ضامن هست. و در اموالی که حالت وقف داره حتی نمیشود از اون متولی انسان حلالیت بگیره. در اموالی که مالک داره میشود به مالک رجوع کرد و از مالک انسان حلالیت بطلبه. این کار واجبم هست، اگر نکنه ولو به همون مقدار اندک بدهکار میماند. حتی اگر بداند به مالک بگوید او رضایت میده، حلال میکنه، این کار رو باید بکنه. یا اینکه اون ما به تفاوت رو باید به اون مالک برساند یه جوری، ولو او خبر نشه داخل اموالش بکنه، مثل اینکه به حسابش بریزه. یا باید به او بدهد یا باید از او کسب رضایت بکنه. اما در اموالی که مالک خاص نداره، مالک شخصی نداره، اموالی است که متولی داره، مثلا فرض کنید به فرش مسجد کسی لطمه بزنه، یا به اموالی که وقفه، حالا وقف هر جهتی بخواد باشه، از اوقاف اون که منفعت عمومی داره یا حتی اوقاف خاص، اگر انسان لطمه بزنه اون وقت اون به متولی نمیتواند بگوید و متولی اظهار رضایت بکنه، چون ملک او نیست. متولی فقط باید اموالی که مربوط به این مؤسسه هست اون اموال رو بگیره و در جهت مصلحت همون وقف مصرف کنه یا نگهداری کنه برای مصلحت اونجا. اینکه ببخشه در حوزه اختیارات متولی نیست. لذا مراجعه به متولی این چیزهایی که در این هیئت هست، مراجعه به متولی هم کفایت نمی کنه. باید این مقدار رو، اگر کسی از سر بیتوجهی لطمه‌ای زده، باید این خسارت رو بده. من این مسئله رو هم با هماهنگی آقای عزت‌فنا نگفتم، من به این مناسبت که می دونم چون اغلب شما از این مسئله آگاه نیستید، عرض کردم تا من حکم شرعیش رو بدانید. ولو اندکم باشه باید این کار رو انجام بدهید. بدهی که به عهده انسان هست از موانع مهم استجابت دعاست. در روایت داره که خدای متعال وحی کرد به مسیح ابن مریم سلام الله علیه که به کسانی که در بنی اسرائیل زیاد عبادت میکنند و دعا میکنند خبر بده که اگر اونها دست به دعا بردارن ولی این دستشون بدهکار به مردم باشه، بدهی داشته باشه، مظلمه به این دست باشه، من دعای اونها رو مستجاب نمیکنم. باید اول برم بدهی رو بدن بعد دعا کنن. این بدهی کم باشد یا زیاد، به هر صورت از موانع استجابت دعاست. اگر قبلا غفلتی بوده، بیتوجهی بوده و نسبت به موارد قبلی این دویون به گردن ما اومده، در اسرع وقت اقدام کنیم تا اون دویون برطرف بشه. اونجایی هم که شک داریم مقداری که لطمه زدیم چه مقدار هست، اونجا بهترین راهش اینه که دست بالا بگیریم برای رد کردن این بدهی. مسئله البته در اینجا قابل ادامه دادنه، ولی الان زمان مقتضی در جهت این مورد نیست. انشاءالله اگر اقتضایی بود در یه وقت دیگری تفصیل این مسئله رو خدمت عزیزان و سروران به عرض خواهم رسوند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب این بیان از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو می‌خوندیم که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد 75 بهار در ضمن کلمات قصار اون بزرگوار آورده است. البته یه قدری بلندتر از بعضی از کلمات قصار اون حضرت هست، ولی نکات بسیار خوبی داره. هر کدام از این فقرات هم قابل توضیح هست، ولی من به ترجمهش فقط اکتفا میکنم. رحم الله امرأً راقب ربه و توکف ذنبه. خدا رحمت کند اون بنده ای را که مراقبت خدای متعال میکند و خدا را حاضر و ناظر بر خودش میبیند و از گناه هم اجتناب میکند، از گناه خدا فاصله میگیرد، یا گناهی که قبلا کرده اون گناه رو پیگیری میکنه و هی تعقیب میکنه که نکنه آثار سوی از اون گناه همچنان برای او بتواند تو دنیا یا تو آخرت مشکل ساز بشه. و کابر هوا، خدا رحمت کند اون بنده ای که با هوای نفسش یکی به دو میکنه و تسلیم هوای نفسش نمیشه، هی سرکشی میکنه در مقابل هوای نفسش، آنچه دلش میخواد در برابر او مخالفت میکنه. و کذب مناح، اون آرزوهای دروغینی که نفس برای او پدید میآوره، خدا رحمت کنه اون بنده ای که این آرزو رو همه رو تکذیب میکنه، یعنی میگه اینا چاخانه، این که فردایی در بین هست که من فردا آدم خوبی میشم، چه فردایی؟ کی خبر داره؟ بالاخره یه مارمزونی، یه شب 22، یه شب 23، آخرین شب 22 مارمزونی است که تو عمر منه، تو عمر شما هست، آخرین شب قدری است که برای من یا برای شما هست. کسی چه میداند که این همون آخری باشد یا نباشد؟ امشب تا فردا شب اصلا معلوم نیست چطور میشه. کذب منا، با این آرزوهایی که نفس واسه ما میسازه، خدا رحمت کنه اون بنده ای که باش مخالفت کنه. زم نفسه من التقوا بزمام و الجمها من خشیت ربها بلجام فقادها الى طاعته بزمامها و قدعها عن المعصیت بلجامها. نفس خودشو یک زمام، یک افساری میزنه از با افسار تقوا، دهنه میزنه نفس که اون دهنه زدن با خشیت خداست. وقت میکشه نفس رو، این نفس سرکش رو با این دو وسیله میاره به سمت طاعت خدا. و قدعها عن المعصیت بلجامها، قدعها یعنی کفها، جلوی این نفس دیگه میتونه جلوگیری میکنه اون رو با این لجام زدنش که با خشیت خداست، جلوی اینکه او معصیت بکنه رو میگیره. رافعا الی المعاد طرفه، در این در حالی است که چشمش رو به سمت معادش دوخته، رافعاً الى المعاد طرفه و متوقعاً فی کل آن حتفه. این در حالی است که تو هر لحظه ای آماده این هست که مرگش فرا برسه. دائم الفکر، مردر دائما در افکار خوب به سر میبره. طویل السحر، بیداری شب داره و نه یه بخش کمی بلکه بخش طولانی از شب رو بیداره. عزوفن عن دنیا، یعنی روی برمیگرداند از دنیا و لذتهای دنیا. کدو حند آخرته، خیلی نسبت به آخرتش کوشاست. کدح اون سعی همراه با زحمتو میگه. کدو حند آخرته، جعل الصبر مطیت نجاته، برای اینکه نجات پیدا کنه بر پشت صبر می نشیند، صبر رو به عنوان مرکب خودش قرار میده. و تقوا عدت وفاته، برای مرگش تقوا رو به عنوان زاد و توشش قرار داده. و دوا جواح، این درد مرض سینش قرار داده. جوا مرض سینه رو میگن. او تقوا رو وسیله برای بیماری سینش قرار داده. فبتر الدنیا و الناس، اگر با دنیا و مردم دنیایی مواجه هم هست، سعی میکنه کمترین تماس رو داشته باشه. یتعلم للتفقه و الصداد، دنبال فراگیری علمه تا اینکه آدم بشه. قد وقر قلبه ذکر المعاد، اونقدر یاد مرگ کرده که قلبش به حال آرامش گرفته، از این شاخه به اون شاخه، از این جا به اونجا نمیپره و نمیره. فطبا محاده و حجر وساده، در اثر این کار که قلبش آرام گرفته، حالا اونجایی که باید بخوابه، خانه قبر خودشو، اونجا رو میره و آماده میکنه، واسه اونجا بالشی تهیه میکنه. و از این رخت خواب خودش هم فاصله میگیره. قد عظمت عند الله رغبته و اشتدت منه رهبته، خیلی امیدش به خدا زیاده، از اون طرف هم ترسش خیلی شدیده. خب این عمده اون فرمایش حضرت بود که به دنبالش حضرت میفرماید که این آدما تعدادشون خیلی کمن، ولی وقتی اینها دست به دعا برمیدارن و از خدا درخواست میکنن، خدای متعال درخواست اینها رو دیگه رد نمیکنه. اینایی که اینجوری در راه او به این شکل خودشون رو تربیت کردن. شب قدر شب شروع ساله، این که سال میلادی، سال شمسی، سال قمری، اینا قراردادهای اعتباریه. اونی که شروع واقعی سال و ختم واقعی ساله، سال تو دستگاه خلقت با شب 23 آغاز میشه و به پایان میرسه. شب 23 بودجه بندی میشه واسه عمر اشخاص، برای روزیشون، برای صحت و سلامتشون و هاکردا. و هر کی تو زمان برنامه ریزی توجه بیشتری داشته باشه، نصیب بیشتری برای او خواهد بود، نصیب معنوی بیشتری هست. حتی روزی های معنوی هم به نحوی تقدیر شب قدر میشه. لذا به ما خیلی توصیه کردن که در این شب از غفلت بپرهیزیم. توی مجلس ها من میبینم با موبایل هم جوری بر میرن، ما داریم صحبت میکنیم توی موبایل شخص، نمیدونم حالا یا با هم دیگه حرف میزنن، حالا چه حرفای ضروری هست که باید تو اون شب گفته بشه که خیلیش معلومه از سر غفلت ماست. تو مواقع حساس، تو جاهای حساس، تو اعمال حساس، شیطان خیلی حواسش هست که بیاد و ما رو نسبت به آنچه که باید غافل کنه. و اگر ما به او راه بدیم و از این روزنه هایی که به ما وارد میشه به اون مجال فعالیت بدیم، یه جاهایی بالاخره ما رو در معاصی زمین میزنه. اما اونی که حواسش هست قدرت و قوت بیشتری در مقابله با این شیطان پیدا میکنه. عرضم تمام. این شب بیشتر باید ما به فکر خودمون باشیم و واقعا به نحوی به فکر بدبختیمون باشیم. این کلمه شاید برای بعضی ها سنگین باشه، اما خدا کنه که خدا به هر یک از ما بفهمونه که ما چی هستیم. اگه بفهمیم چی هستیم، وقت نالمون به آسمون میره از خودمون. واقعا یه جوری میشیم که حالت بی سر و سامانی پیدا میکنیم و خدا هم به بعضی ها این حالت رو میفهمانن، به خیلی ها اصلا نمیفهمانه اینو. چرا؟ چون اینا اگه بفهمن که حالشون خرابه زیاد دست و پا میکنن، زیاد سر و صدا میکنن، یه جوری خلاصه بر میگردن. خدا نسبت به بعضی ها یه جوری قلم گرفته رو اسم اونا، همونی که تو دعای ابو حمزه میخونیم ما، و اسقط تنی من عینک فما والیت. خدا رو اسم یه عده قلم میکشه، اصلا از چشم خدا میفتن. و یه عده که میفتن، خدا در این حال یه خود اون آخرش رو نگه میداره، به اینا سوز و گداز اینو میده که ای داد من از چشم خدا افتادم، هی تضرع میکنه تا بر میگرده. اما یه عده یه جوری از چشم خدا میفتن که دیگه واسه شون مهم هم نمیشه. و از قد تنی من عینه که فما بالایت. خوبه اگر یه مریض انقدر مریض بشه که دردش دیگه احساس درد نکنه، اوضاعش از وخیم خیلی وخیم تر میشه. از آقای دکتر بپرسید واسهتون میگه. باز درد خوبه، با درد معلوم میشه که این داره خلاصه برای درمان خودش تلاش میکنه. اما اونی که درد نمیکشه افتاده توی مسیری که دیگه به این سادی، اول باید به دردش بیارن، اول باید به دردش بیارن. لذا خوبه، من حالا برای خودم این دعا رو میکنم، شما نمیدونم هرچی هستی، من از خدا میخوام که خدایا به من بفهمون و منو صاحب درد بکن، منو صاحب درد، من بفهمم که خلیصه چه خاکی به سر خودم تا اینجا کرد، چقدر من برای خودم بدبختی آفرم، منو با این حال ببرن تو عالم آخرت. خدایا من جواب هیچ شکل از آن شکل تو میخوای از من سوال کنی، من جواب هیچ کدومونه. به خود زین العابدین قسم این جمله تو دعای ابو حمزه من خیلی جمله زیبای، وعف و ان توبیخی به کرم بچه. خدایا تو میخوای منو توبیخ کنی، از این توبیخت خدایا اصلا بگذر.
نام جرم مرا روز جزا باز مکن که با امید عطای تو گرفتار شد. نقل شده امیرالمومنین علیه السلام رو وقتی با فرق شکافته آوردن، حضرت فرمود منو اونجایی که توی خانه نماز میخونم منو اونجا بیار. برای حال احتضار هم اگر حال احتضار سخت بشه ببرن محتضر رو در اون نقطه‌ای که تو خونه نماز میخونه که مستحبه، فقط یه جا آدم تو خونه نماز بخونه، جای نمازش تو خونه ثابت بشه، برای جان دادن ساده تر میشه وضعیتش. حضرت فرمودن ببرید اونجا. اونجا بردن، بچه ها دور حضرت جمع شدن، امام حسن گریه کرد، امیرالمومنین تسلا داد او رو دعوت به صبر کرد، امام حسین علیه السلام گریست، حضرت او رو هم تسلا دادند، او رو هم امر به صبر کردند. اما وقتی زینب شروع کرد به گریه کردن، ام کلثومش گریه کرد، داره که دیگه امیرالمومنین تحمل نکرد، خود حضرت هم شروع کرد به گریه کردن. عرضه بدارم یا امیرالمومنین، اشک زینبت رو اونجا نتوانستی تحمل کنی، کجا بودی کربلا؟ اشک زینب خودت رو ببینی، اون زمان که وارد گودال قتلگاه شد. قال الراوی فوالله لا انسى زینب بنت علی و هو تندب الحسین بصوت حزین و قلب کئیب. راوی میگه من هرچه از کربلا فراموش کنم این صحنه رو فراموش نمی کنم که زینب آمد داخل گودال با قلب سوزان، با یه ناله فوق العاده عجیبی کنار پاره پاره بدن بی سر برادرش. فبکت و ابکت والله کل عدو و صدیق، اونجور گریه کرد که حتی دشمنان هم گریه کردند. خطاب کرد اونجا به جدش، رسول خدا یا جده یا رسول الله، صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدموع.